اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية أمر آخر. بحثی که آغاز کرده بودیم در باب انقلاب نسبت بود. مرحوم آقای صدر از همون آغاز بحث و قبل از اینکه وارد توضیحاتش بشن موضع خودشون رو مشخص کردن تا همون عبارتی که فرمودن ثم ان المراد بالاخصیت التي هي ملاک القرینیه الاخصیت عند المقارنه بین مفادی دلیلین فی مرحله الدلاله والافاده لا الاخصیت عند المقارنه بین مفادیهما فی مرحله الحجیه. فرمودن اون اخصیتی که ملاک قرینیت است، اخصیت است در حین مقایسه میان مفاد و دلیل در مرحله دلالت و افاده، نه اخصیت در هنگام مقایسه میان مفاد و دلیل در مرحله حجیت. اون چه مهمه، ما مفاد و دلیل رو در مرحله افاده و دلالت بررسی بکنیم نه در مرحله حجیت، بعد ببینیم کدام اخص است، یعنی کدام اخص و مدلولن هست نه کدام اخص و حجیتن، آن کدوم محدودتر است دایرش به لحاظ دلالت و مدلول و مفاد نه به لحاظ حجیت، کدام دایره حجیتش محدودتر هستش. باز این کلامشون مبتنی بر اون حرفی است که یکی دو پاراگراف قبل فرموده بودن، یعنی در حقیقت پاراگراف قبلش فرمودن که بس صحیح که فرموده بودن که بحثی است که عرض خدمتتون که چرا دلیل خاص بر عام مقدم می شود، آیا به ملاک اخصیت است یا به ملاک اقوا ظهورن است. فرمودن که نه، به ملاک اخصیت نه اقوا ظهورن. خب پس اولا فرمودن ملاک تقدیم خاص بر عام اخصیت است نه اقوا ظهورن، نه قوت ظهور. خب پس این گام نخست. ثانیا این اخصیت، اخصیت در مقام دلالت و افاده است نه اخصیت در مرحله حجیت. این دو تا مطلب فرمودن. از اینجا وارد بحث نظریت و انقلاب نسبه شدن یا کبرا انقلاب نسبه. بعد برای اینکه این رو تبیین بفرمایند آمدن و مثالی ذکر کردن و در قالب اون مثال مطلب رو بیان کردن و دو دیدگاهی که در تقابل با همدیگر قرار گرفته است، یعنی دیدگاه میرزای نائینی و دیدگاه آخوند خراسانی، این دو دیدگاه رو تبیین کردن. خب رفقایی که کفایه خوانده اند میدونن مرحوم آخوند در کفایه بحث انقلاب نسبت رو مطرح فرمودند، در همون تعارض الادله انقلاب نسبت رو مطرح فرمودند و همین تعبیر انقلاب نسبت هم دارن به کار بردن، این تعالی که به شکل انقلاب نه به شکل فعلی به کار بردن. و البته منتها مثال جناب آخون اونجا این است که یه عام می داریم که دارای مخصصاتی است. خب مخصص اول، مخصص دوم، مخصص سوم، خب این مخصص ها هی از تحت اون عام خارج میکنن دیگه، آرام آرام این عام داره فرو میریزه، هی میاد پایین میاد پایین میاد پایین، آرام آرام به لحاظ تعداد برابر میشه با همون مخصصایی که مقابلش هستن. مخصص اول یه تیکشو میکنه، مخصص فرض کنیم عام ما اول شامل 1000 نفر میشه، مثلا فرض کنیم مخصص اول 100 تاشو برمی‌داره، مخصص دوم 100 تاشو، مخصص سوم 100 تاشو، آرام آرام این عام مثلا میرسه به 600 نفر خب، یا میشه 500 نفر، به 400 نفر. خب در مقابلش مخصصی همینطور هستش، اینطور بیان میکنن که البته اونجا این بحث مطرح هستش که این مخصص ها عام رو از حجیت میندازن در اون مقدار مخصص، اما نفرات رو که بر نمیدارن که از شمولش کم نمیکنن که کماکان شامل افراد هست، اما اون افراد حجیت ندارن. حالا اون بحثی که مرحوم آخون اونجا مطرح فرمود است، من زوار در کفایه خواستم عرض کنم که رفاهای کفای خوندن یادشون بیاد کجا بوده است، این بحث در کجا هستش. خیلی خوب، حالا مثالی که ایشون فرمودن این بود که ما دوتا عام می داشته باشیم که تعارض مستقر بینشون باشد، مثل یجب اکرام الفقراء و لا یجب اکرام الفقراء، که کاملا با هم دیگه در تقابل هستن و تعارض هستن، در مقابل هم سفارایی کردن. این میگه یجب اکرام الفقراء، دیگری میگد لا یجب و اکرام الفقرا، تعارض هم تعارض مستقر قابل جمع نیستن با هم دیگه، میرود تو همون بحث حل تعارضات غیر مستقر، اونجا باید چه کار باید بکنیم. خیلی لکن فرض بفرمایید بعدن یک مخصص منفصلی میاد، یه مخصصی وارد میشود که لا یجب و اکرام الفقیر الفاسق، این مخصصی باشد از عام اول. عام اول میگفت چی؟ عام اول میگفت یجب و اکرام الفقراء، این مخصص میگد لا یجب و اکرام الفقیر الفاسق، این مخصص اون عام اول در نظر گرفته بشه. این رو در دو صورت بررسی کردن، صورت اولاش خیلی مهم نیست، بحث ما ربطی ندارد، اونجایی که مخصص متصل باشد، مخصص متصل باشن، خب اینو فرمودن بله خب مخصص متصل هست و وقتی متصل شد اساسا نمیذارد ظهور عام در عموم شکل بگیره آن و ظهور رو از همون اول در به حالت مخصص در حقیقت منعقد میشود، به خاطر اینکه این خاص به اون متصل هستش. در اینجا اون عام مخصص طبیعتا به لحاظ شمول اخص از اون عام دوم هست، خب طبیعتا عام دوم کماکان عامه، عام مخصص دیگه اون شمول رو ندارد، تعداد نفرات تحت پوشش کمتر شده، این عام مخصص نسبت به عام دوم خودش خاص حساب میشه، با هم دیگه کس رو انکسار میکنیم و این عام مخصص یعنی عام اولی که تخصیص متصل خورده نفرمایید که خاص میشود و تخصیص میزند اون عام دوم رو. این از محل بحث ما خارجه، فعلا با این کاری نداریم. اما صورت ثانیه این است که نه، اون مخصصی که آمده است برای عام اول به نحو منفصل آمده، قرینه منفصل است. این محل اشکال بود که در اینجا تکلیف چیه. خب ما میدانیم که قرینه منفصله که وقتی میاد ظهور ذوالقرینه رو تحت تاثیر قرار نمیده، اون رو متزلزل نمی کنه ظهور او رو، بلکه حجیتش رو زیر سوال میبرد، میگد آقا جناب عام تو به لحاظ افراد تحت پوششت شامل 1000 نفر میشی، لکن من 100 نفر رو از تحت حجیت تو خارج میکنم، تو به لحاظ حجیت و مراد جدی نمیتونی شامل هر 1000 نفر بشی، فقط شامل 900 نفر میشوی، ظهور تو 1000 نفر در بر میگیره اما حجیت تو فقط 900 نفر در نظر میگیره. در همین مثال ما یجب و اکرام الفقراء، فرض کنید فقراء 1000 نفر باشن، یجب و اکرام الفقراء، بعد مخصص آمده میگه لا یجب و اکرام الفقیر الفاسق. خب کماکان یجب و اکرام الفقراء، الفقراء شامل هر فقیری میشود، فرض کنید مثلا 1000 نفر مصداق داشته باشه در خارج، خب شامل هر 1000 تاشون میشه، اما این مخصص که میاد، این خاص که میاد لا یجب و اکرام الفقیر الفاسق، این میاد 100 نفر از فقراء که فاسق هستن از تحت پوشش او خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که میگد این 100 تا وجوب اکرام ندارن، یعنی اون وجوب اکرام درباره این 100 تا لازم الاتباع نیست، لازم نیست شما از اون وجوب چه آقا تبعیت بکنید، این نسبت به اینها حجیت ندارد. پس کماکان یجب و اکرام الفقراء به لحاظ ظهور لفظی و ظهوری که حالا عبارت داشته باشد شامل همه فقرا میشه، لکن لا یجب و اکرام الفقرا دایره او رو به لحاظ حجیت و لزوم تبعیت محدود میکنه. ما میفهمیم لازم نیست همه فقرا رو اکرام بکنیم، یه تعدادشون رو، فقط فقرایی که عادل باشند، مقدار باقی مونده فقیر عادل است دیگه، اونا اکرام میخوان. خیلی خوب، حالا در اینجا اگر ما فقط به مدلول عام اول نگاه کنیم، عام اولی که تخصیص خورده است، مدلولش کماکان عامه، یعنی به لحاظ دلالت و افاده، به لحاظ مدلول و مفاد کماکان عامه، یجب و اکرام الفقراء الفقراء کماکان عامه، عام دومی هم که داشتیم این بود لا یجب و اکرام الفقراء، این عام است و هم عامه، کماکان تعارض هست و هیچ جای بحث و حرف و حدیثی چی آقا ندارد. اگر به لحاظ مدلول نگاه بکنیم این عام اون عام تعارض سجاش محفوظه، اما اگر به لحاظ حجیت نگاه بکنیم عام دوم در همه نسبت به همه افراد تحت شمول خودش حجیت دارد، اما عام اول اینطور نیست، دایره حجیتش محدودتر شده. حالا یه مثال عامیانه عرض کردیم، مثل دوتا لشکری که کماکان لشکر اول 10000 نفر، لشکر دوم 10000 نفر، اما لشکر اول 2000 نفر از نیروهاشون سلاحشون از دست دادن. نیروها همون 10000 نفره، اما 2000 نفر از این 10000 نفر بدون سلاحن. خب بی سلاح با سلاح نمیتونه مبارزه بکنه، گرچه عدد یکیه، اما این عددی است که 8000 تاشون مرد جنگین، 2000 تاشون به درد نمیخورن، هیچ بعد برن کنار وایسن فایده ندارد. خب جناب آخوند خراسانی محقق صاحب الکفایه، ایشون نظر مبارکشون است که نه، ما اینجا به دایره حجیت کاری نداریم، ما به مدلول کار داریم، با در مرحله افاده و دلالت نگاه میکنیم، لذا کماکان اولی عام است، دومی هم عامه، تعارض سرجاش محفوظه، ولو این که تخصیص هم خورده است اولی. اما جناب میرزای نائینی میگه نه، اینجا ما نگاه میکنیم کدام اخص و حجیتن هستش، ما در مرحله حجیت نگاه، نه اخصیت رو در مرحله حجیت نگاه میکنیم. فلذا از محضر مبارکتون که عام اول چون تخصیص خورده و از تحت دایره حجیت او تعدادی کم شده است، این اخص از عام دومه، لذا انقلاب نسبت لازم میاد. قبلا او یه عام می بود، اینم یه عام می بود، با هم تعارض مستقر داشتن، حالا اینطور نیست، الان دیگه اون عام اول به خاص تبدیل شده است و لذا دومی رو تخصیص میزنه. اما داوری جناب شهید صدر، شهید صدر علیه الرحمه طبیعتاً داوریشون رو در همون آغاز بحث فرمودن نظر نهاییشون رو، حالا میخوان تبیین بکنن بحث رو. پاسخشون به این مطلب این هست که جناب نائینی تمام کلام شما چیه؟ استدلال شما چیه؟ حرف شما چیه؟ پشتوانه نظریه شما چیست؟ پشتوانه نظریه شما این استش که لا حجت توان معارضه با حجت را ندارد. میگید آقا عام اول عام مخصصه، یعنی نسبت به فقیر فاسق حجیت ندارد، فقط شامل فقیر عادل میشه به لحاظ حجیت. حال در مقام معارضه و تعارض، وقتی اینا با هم دیگه تعارض میکنن، در مقام تعارض دایره عام اول این اخص از دایره عام دوم هستش، شما میبرید بحث رو اونجا، لکن این درست نیست. ما الان بحثمون در باب معارضه و تعارض نیست، ما الان بحثمون در باب تعیین ملاک اخصیت، ما میخوام ببینیم که اخصیت آیا در مرحله دلالت و مفاد دیده میشه یا در مرحله حجیت، ما اینو میخوایم تعیین کنیم. شما جلو رفتید، حالا به اونجا نرسیدیم اصلا، حالا اینجاییم تازه. ما میخوام ببینیم اخص چه کار میکنه، تعارض داریم، به تعارض چه کار داریم، ما میخوایم این اخص، وقتی یه دلیل رو میخوایم با یه دلیل دیگه بسنجیم، وقتی میگیم آقا این دلیل اخص از اون دلیل است، خوب نت بفرمایید این دلیل اخص از اون دلیل است، این اخصیت رو به لحاظ مدلول و مفاد در نظر میگیریم یا به لحاظ حجیت. ایشون میگن به لحاظ مفاد و دلالت در نظر میگیریم، لحاظ مدلول در نظر میگیریم. آن اونی که شما میفرمایید درسته، ما اون حرف رو رد نمی کنیم، اما اون زمانی که تعارض پیش میاد، ما به تعارض اصلا کاری نداریم. دقت کنید چه عرض میکنم، ما در مرحله تعیین ملاک اخصیت هستیم، و وقت چون در تعیین ملاک اخصیت هستیم، ما باید ببینیم اینجا از نگاه عرف، از نگاه عرف کدام یک ملاک است. وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم عرف همواره دلیل اخص را به لحاظ مفاد و مدلول قرینه ای میگیرد بر علیه، بر ضد دلیلی که اما بفرمایید که مدلولن هستش. به حجیت چه کار داره؟ داره مفاد نگاه میکنه، به مدلول نگاه میکنه. این یه امر عرفی است، در عرف چنین حالتی وجود دارد. عرض محضر مبارکتون که فلذا شما آمد دو مطلب با هم دیگه خلط کرده اید. و نلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضه وان كانت من شان الدلاله التي لم تسقط بعد عن الحجيه، معارضه اگرچه از شؤون دلالت است، اون دلالتی که هنوز از حجیت ساقط نشده باشد، پایش با قبول داریم، ولكن هذا امر و تحدید و ملاک القرینیت امرون آخر، ولیکن این مطلب یه امریست که در واقع معارضه مطرحه، اما تحدید ملاک قرینیت یه امر دیگریست. در باب معارضه ما میگیم که دلیلی که میخواد با دلیل دیگه معارضه بکنه کدام دلیل است؟ دلیلی است که دلالت اون از حجیت ساقط نشده باشد، دلالتش از حجیت ساقط نشده باشه. پس در باب معارضه ما به حجیت توجه میکنیم، این امریست، ما منکر این نیستیم، اما در باب معارضه است. ما کجا این؟ ما در باب تحدید و تعیین و تشخیص ملاک قرینیت هستیم. شون میگن و تحدید و ملاک القرینیه امر آخر، این امر دیگری است و اینجا محل کلامه. این محل کلام است و محل بحثه. لأن القرینیه تمثل بناء عرفیا على تقدیم الاخص، برای اینکه قرینیت بیانگر یک ساختار عرفی است بر تقدیم و اخص. این که چرا ما اخص رو مقدم میداریم بر عم، این بفرمایید به خاطر قرینیته و این هم یه ساختار عرفی هستش، یه مصادره عرفی است، یه بنا عرفیه. عرض محضرتون که عرفی همچین بنایی دارد، عرفی همچین روشی دارد، سیره عرفیست، روش عرفیست. ولیس من الضروری ان یراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتین الداخلتین فی مجال المعارضه، ضرورتی ندارد که مراد به اخص هنا این شقا در باب قرینیت و در باب ملاک تقدیم خاص بر عام، این لزوم ندارد تو بحث ملاک تقدیم خاص بر عام و در باب قرینیت ما بیایم همون چیز رو از اخص اراده کنیم که اخصی رو اراده می کنیم که در باب معارضه مطرحه. ولیس من الضروری ان یراد بالاخص هنا، یعنی در باب قرینیت و تعیین ملاک قرینیت که همون بفرمایید که و اینکه چی سبب می شود که خاص بر عام مقدم بشود، در اینجا ان یراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتین الداخلتین فی مجال المعارضه، اون اخص و دائرتن یعنی محدودتر، اونی که دائرش محدودتر هست و داخل هستش در عرض مثلا که مجال معارضه، اون دو تا دایره‌ای که داخلن در مجال معارضه ما نگاه کنیم کدوم اخص هستن، بعد بگیم خب وقتی در با معارضه ورود میکنن چی ملاکه، میگیم حجیت ملاکه، پس میگیم اینجا حجیت ملاکه، نه ربطی به هم دیگه نداره، دو تا بحث هست. بل بالامکان ان یراد الاخص مدلولا فی نفسه منهما، ممکن است که اراده شود از این دو اون اخص و مدلولن فی نفسه، یعنی با غمز عین و قطع نظر از معارضه. ما چکار رو معارضه داریم؟ ما میخواییم خودش به خودی و خود مدلولش وسیعه یا محدوده. خب فدلیل الاخص و مدلولن فی نفسه تکون و اخصیته سببا فی تقدیم المقدار داخل منه فی المعارضت علی معارضه. در نظرتون که برای اون دلیلی که اخص و مدلولن باشد به خودی خود، به خودی خود اخص و مدلولن باشد، اخصیتش سبب می شود در تقدیم، در مقدم شدن مقدار داخل از اون اخص در باب معارضه بر معارضش. خب حالا این دلیلی که فی نفسه یعنی به لحاظ مدلول اخص است، حالا ما نگاه میکنیم ببینیم چه مقدارش حجته، همون مقدارش که حجته وارد باب معارضه هم میشه، این هیچ مشکلی از جد ندارد. بل هادا یه مطلب دیگه رو میخوان بفرمان، یعنی ادامشه منطقه ترقی میکنن و این ترقی موجب ترقی شده، یعنی خیلی ها اینجا ترقی کردن، منطقه نه ترقی به معنی ارتقا بلکه ترقی کردن، یعنی بالاخره لرزیدن. و اون این که مرحوم آقای صدر تا اینجا دو تا نکته رو گفتن. نکته نخواستشون از که جناب میرزا شما محل بحث رو اشتباه کردید، محل بحث بحث معارضه نیست، بحث تعیین ملاک. یه نکته. نکته دوم این که امکانش رو مطرح کردن، گفتن ممکن است در اینجا اخصیت مدلول فی نفسه منظور باشد، نه اخصیت در باب معارضه. اینم نکته دوم. پس اولا بحث ما غیر از معارضه است، ثانیاً برای این که در این بحث ما که غیر از معارضه است، میتواند لااقل امکان که دارد میتواند اخصیت غیر از اون اخصیتی باشه که در معارضه مطرح است. این دو تا مطلب رو فرمودن که ملاحظه کردن. حالا اینجا میخوان ترقی بکنن و بعد همون نتیجه نهایی رو که مد نظرشون هست بگیرن، بگن نه تنها این امر ممکنه بلکه همینم هستش. یعنی اخصیتی که اینجا مد نظر است غیر از اخصیت حجیت است که در باب معارضه مطرحه. لکن عبارتشون اینجا یه جوری است که سبب شده است که هر کسی این عبارت رو خوانده بالاخره یک طعنه‌ای به آقای صدر بزند که آقا شما دوچاره تهافت شدید، دوچاره بفرمایید که تناقض شدید. برای اینکه ما این تهافت و تناقض رو از طبق ادعای آقایان متوجه بشیم، باید یه بار دیگه برگردیم به همون دو صفحه قبل. تا تو ذهن اون هست، چیز خاصی نیستش، که اونجا چی فرمودن؟ فرمودن که سوال کردن، گفتن که بله و انما الخلاف فی نقطه و هی ان قرینیت الخاص علی التخصیص هل هی بملاک الاخصیت مباشرتن او بملاک انه اقوى دلیلین ظهورن، که ایشون گفتن نه، به ملاک اخصیت است نه به ملاک اقوى دلیلین ظهورن. ها و صحیح همینو گفتن دیگه. و صحیح با صفحه مثلا یه دو تا پاراگراف بعدش، و صحیح ان الاخصیت بنفسها ملاک للقرینیت عرفا ها، نه اقوى دلیلین ظهورن، که حالا در ادامهش مطلب واضح هستش. اما اینجا چی میگن؟ اینجا دو مرتبه عقب دلیلین رو مطرح میکنن به عنوان ملاک تقدم، و این تعبیر قوت و دلاله رو که اینجا مطرح میکنن سبب شده است که افراد دچار لغزش بشن، بگن آقا یه چیزی اینجا گفتی یادت رفت، قبلا چیز دیگه گفته بودی، یعنی تو ملاک چرخیدی. خب خب حالا نه، نکته چیز، نکته اونجا عقبت دلیل مطرح فرمودن، اینجا قوت دلیل میگن. میگه خب آقا تو که گفتی عقبت دلیلین و قوت دلیل اهمیتی نداره، ما چه کار به قوت دلیل داریم؟ ها ما فقط به اخصیت کار داریم. اما اینجا دو مرتبه قوت دلیل مطرح کردی و این تهافته و این تهافته. من اول عبارت ایشون اجازه بفرمایید، یعنی برعکس عمل کنیم، به جای که توضیح بدیم اول عبارت رو بخونیم بعد توضیح بدیم، ببینیم که آیا واقعا تهافت دارد یا ندارد. عبارت اینه: بل هادا، هادا یعنی چی آقا؟ یعنی هم میخورد به همون عبارت دو خط بالاتر، ان یراد الاخص مدلولا فی نفسهی، اون عرض مصدر، بلکه همین که اخصیت در این بحث همون اخص مدلولا فی نفسهی باشد، هو المطابق للمرتكزات العرفیه، این اون چیزیست که مطابق مرتکزات عرفی است. یعنی حالا دیگه از امکان آمدن بالاتر میخوان بگن حتما همینه. لأن النکته فی جعل الاخصیه، نکته در جعل اخصیت چیه؟ لأن النکته فی جعل الاخصیت قرینتن یما تسببه الاخصیت عادتن من قوت الدلاله، این اون چیزیست که نکته در جعل اخصیت به عنوان قرینه، اون نکته این است که اخصیت معمولاً قوت دلالت ایجاد میکنه. پس دو مرتبه برگشتن به قوت دلالت و از همینجا احساس شد که این نقض کلام قبلشون هستش. بعدم ادامه میدن و من الواضح، واضح است که ان قوت دلاله انما تحصل من الاخصیت مدلولاً، قوت دلالت فقط حاصل می شود از اخصیتی که در مدلول مطرح باشد. خب اینطور. و اما مجرد سقوط حجیت کذا و کذا. خب ما سوال می کنیم قوت دلالت و اقوى دلیلین چرا مطرح شد؟ با چه ملاکی مطرح شد؟ اون کسی که قائل بود خاص بر عام مقدم می شود چون اقوى دلیلین ظهوراً هستش، چرا اینو می گفت؟ دلش چی بود؟ دلش این بود، می گفت ببینید اونجایی که مولا میگه اکرم الفقیر، بعد میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، شمول خاص نسبت به مورد خودش که همون الفقیر الفاسق باشد، از شمول عام نسبت به مورد خاص، نسبت به این مورد یعنی اون فقیر فاسق، این واضح‌تر و روشن‌تره، ظهور قوی‌تری دارد. ببینید در اکرم الفقیر یا اکرم الفقرا، حال چون مثال بحثمون عام و خاصه، باید عام مثال بزنیم، در اکرم الفقرا، بله الفقرا شامل فقیر فاسق هم میشه، اما یک اولی الفقرا میگیم، میگیم شامل همه فقرا میشه، بعد میگیم خیلی خوب شامل فقیر فاسق هم میشه. اما جایی که میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، نه دیگه، مستقیم داره نام میبره، مخصوص به ذکر میکنه، از باب عموم و شمول نیست، بلکه به صراحت داره از فقیر فاسق نام میبره. اونجا چی میگفتن؟ گفتن شما ببینید شمول خاص نسبت به مورد خودش، این اقوا ظهورن هست، ظهور قوی تری دارد از شمول عام نسبت به همین مورد، یعنی فقیر فاسق، از شمول عام نسبت به مورد خاص، دقیقا به دلیل خاص. خیلی خوب، لذا چون ظهور در اینجا قوی تر است، چون ظهور قوی تر استش، چون این اقوا دلیل این ظهورن هستش، پس بر اون دلیل عام مقدم میشه. مرحوم آقای صدر پاسخ دادن، چجوری؟ مثالی بر ما زدن که در اون مثال اتفاقا عام قوی تر از خاص بود. بله اونجا هم این بود که عرض مثلا فقرا بود و فقیر فاسق بود، لکن اولی بفرمایید که اونجا بله لا یجب داشت، لا یجب اکرام الفقراء، و گفتیم لا یجب نص در عدم وجوبه، و خاصش این بود اکرم الفقیر القانع، و اکرم صیغه فعل امر ظهور در وجوب دارد. خب نص در عدم وجوب قوی تر از ظهورن، از ظهور در فرمایید که وجوب، فطبیعتا ما بگیم که در این مثال ما میبینیم که عام اقوا ظهورن هست، در این حال خاص مقدم میشه. خلاصت الکلام این که ایشون فرمودن که ما اساسا به قوت دلالت و اقوا ظهورن کاری نداریم، اما اینجا چی میگن؟ اینجا دو مرتبه قوت دلاله رو مطرح میکنن. خب میگیم چرا قوت دلاله؟ میگه خب یعنی کسایی که توضیح بخوان بدن اینجا میگن دیگه، میگن آقا قوت دلاله به همون ملاک که خاص شمولش نسبت به مورد خودش قوی تر است از عام در جهت شمول نسبت به همین مورد خاص، پس خاص دارای قوت دلاله هستش. ولذا اینجا عرضم خواهدتون که افراد آمدن اشکال گرفتن به آی سعد و ایراد گرفتن، لکن توجه نکردن که نه اینطور نیست، این غفلت می شود از عبارت ایشون. قبول دارم البته عبارت ایشون اینجا یه مقداری بالاخره خاصه، عبارت فنیه دقیقه، لذا اگر کسی اهل دقت نباشد متوجه نکته نمیشه، من قبول دارم، ولی خب به هر حال سروران معظمی که دست به قلم میشن، شرح می نویسن، حاشیه می نویسن، یا دست به تدریس میشن، بالاخره تدریس میفرمان فلان از حرفا، اینا بالاخره اول باید سعی کنن بفهمن مطلب رو، بعد اقدام بکنن. آقا چرا ما بله تسرع داریم در این کارها، اول بفهم بعد شرح بنویس و بعد تازه اشغال هم بکنن. این نقد متفرع بر فهمه، اول گوش کن بعد بفهم بعد نقد کن. تو اصلا نگوش کردی درست، نفهمیدی درست، بعد میخوای نقد بکنی، این که درست نیست. حالا بیان چیست؟ ببینید حاجا، ما یه قوت و دلاله داریم، یه قوت اقوى دلیل این ظهورین داریم که این ملاک تقدیم خاص بر عام است، یه قوت دلاله داریم که نتیجه اخصیت است، اینا با هم فرق داره. کماکان ما میگیم همون اخصیت ملاک تقدیم خاص بر عام است، نه قوت ظهور. قوت ظهور ملاک نیست. اینی که ما خاص را بر عام مقدم کردیم به خاطر قوت ظهور نیست، بلکه بفرمایید که به خاطر اخصیته. ولیکن وقتی دلیلی اخص بود البته قوت و دلالهی هم درش ایجاد میشه. این قوت و دلاله غیر از قوت ظهوری است که اونجا مطرح شده بود، این قوت و دلاله است که بفرمایید که معلول بناء عرفی است، معلول روش عرفی است. اون قوت و دلاله میخواست علت روش عرف باشد. نه ارزمند میگید نه؟ اگر ما اونجا از مثلا احسن تو ما اونجا اگر بپرسیم که جناب عرف تو چرا خاص رو بر عام مقدم میداری؟ میگه چون ظهور خاص اقواس از ظهور عام، البته بنابر مبنای کسانی که اینو دلیل بدانن طبیعتاً دیگه، ما که اینو نمیگیم، حالا اگر کسی دلیل رو این بداند میگن پاسخ عرف اینه. اگر به عرف بگیم جناب عرف هان تو چرا آمدی و خاص را بر عام مقدم داشتی، پاسخش این گونه خواهد بود. حالا عرف که بیان نمیکنه این چیزا رو، ما تحلیل میکنیم، در واقع به زبون عرف میذاریم. پاسخ عرف احتمالاً طبق مبنای اون آقایون این خواهد بود که من خاص را بر عام مقدم داشتم چون اقوى دلیلین ظهوراً بوده، چون اقوى دلیلین ظهوراً بوده من اونو بر اون مقدم داشتم. خیلی خوب، اما طبق مبنای ما، طبق مبنای شهید صدر چیه؟ ایشون میگه که نه، اتفاقاً اگر از عرف بپرسیم که تو چرا دلیل خاص را بر عام مقدم داشتی، میگه چون این اخص است، چون این اخصه، چون اخصه است، بناء من عرف این است که هرگاه دلیلی اخصه از دلیل دیگر بود، من این اخص رو بر اون اعم مقدم میکنم. خب همین بناء عرفی مسبب یه امری میشود، مسبب قوت دلاله میشه. یعنی اینی که عرف بنا میگذارد و بناش بر این هست که اخص رو مقدم بداره، یه ضریبی میده به اخص، سبب میشه اخص رو میاد، ولو به حسب ظهور، به خودی خود، به خودی خود ظهورش اقوا نباشد از دلیل عام. حال اما حالا که عرف آمد پشتش، حالا که عرف اومد پشتیبانی کرد از دلیل اخص، گفت چون تو اخصی تو برگزیده مایی و مقدم میشی بر دلیل عام، یه قوتی پیدا میکنه. عرضم واضح آقا؟ دیگه انشالله دیگه احسن تو. اونجا قوت ظهور و اقوت دلیلین ظهورن علت بود برای اقدام عرف، اینجا قوت دلالت معلول اقدام عرفه، فلذا هیچ تفاوت و تناقضی نیست. عزیزان دقت نکردن و من باز میگم تعجب میکنم از عزیزانی که اینا زود دست به قلم میشن، هر مثلا بارکتون که یا زود دست به بیان میشن. خب پس حالا این نکته اینجا باشه. حالا باز قرائنی هم دارم، حالا علاوه بر این مطلب چند تا قرینه من میخوام بگم. باز تاکید میکنم، نمیخوام بگم که عبارت مرحوم آقای صدر خیلی واضحه، قبول دارم عبارت واضح نیست، لکن از شارح و مدرس چه انتظاری میره؟ انتظار میره که عبارات خیلی واضح و بیان کنه. خب واضح و که خودخوانه، طلب خودش میخونه. از شمای شارح، از شمای مدرس انتظار می رود که او عبارت غیر واضح رو بتونی شرح بدی. اگر عبارت واضح باشه که آنچه در جوی می رود آب است، اینا به همون روی تعریف بکنیم که نشد که، دقت میکنی چه عرض کنم. حالا چند تا شاهدم بیاریم برای این بیان. شما ببینید یکی از شواهدش همین است که ایشون اینجا کلمه ظهور رو نمیاره، میگه قوت دلاله، نمیگه قوت ظهور. گرچه ممکن است که ما در مواردی ظهور و دلالت رو به یک معنا بگیریم، اما ایشون تأکید داشته است که از اون تعبیر قوت ظهور استفاده نکنه تا این با او یکی نشه، یعنی به این تعبیر لفظی دقت داشته. این یه شاهد. شاهد دیگری که اینجا هست این است که ایشون اینجا میگه که لأن النکته فی جعل الاخصیه قرینت، بله جعل الاخصیه قرینتا هی ما تسببه الاخصیه عادتن من قوت دلاله، لا دائما، نمیگه دائما، میگه عادتن. در حالی که طبق مبنای کسانی که ملاک تقدم خاص بر عام را قوت و ظهور میدانستن و اقوائیت ظهور میدانستن، میگفتن همواره و دائما این گونه است. ایشون میگه عادتن این گونه است. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ایجاد نمیشود، گاهی ایجاد نمیشد. اگر ما این قرینه رو در نظر بگیریم، این قرینه دومی که گفتیم، حتی قرینه اول اونم میتونیم زیر سوال ببریم. یعنی بگیم نه، قوت دلالم که ایشون جو گفته همون قوت ظهور منظور باشه. چرا؟ چون گفته عادتا اینطوره، نگفته همواره اینطوره. که این دقیقاً شبیه همون حرف میشه که سابقا هم فرمودن که دوتا ملاک میتونن با هم دیگه جمع بشن، مانعت الجمع میسن. یعنی در یه موردی که خاص بر عام مقدم شده است، میتواند خاص اقوا ظهوران هم باشد. عرض کردیم میتونه هر دو ملاک جمع بشه، ولی ما چرا مقدمش داشتیم؟ ما به خاطر اخصیتش بوده. ما که میگن عرف، عرف چرا مقدم داشته؟ به خاطر اخصیت بوده. اما در اینی که اخصیت دارد، بفرمایید که اقوا ظهوران هم هست، باشه، دستش درد نکنه، ما کاری به اون نداریم، ما نیازی به اون نداریم، ولی حالا اینطور هم هستش. دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ اینطور هست. پس عنایت بفرمایید من یه بار دیگه عرض بکنم، این قوت دلاله‌ای که ایشون اینجا می‌فرماید، این معلول عمل عرف است. اما اون قوت ظهوری که اونا میگفتن مقابل شهید صد، اون علت اقدام عرف است. انشاءالله تعالی این مطلب رو خیلی خوب رفقا گرفته باشن. خب پس ایشون بعد از اینکه اصل امکان این رو مطرح میکنن که میفرماین که بله، عبارتشونو بل بالامکان ان یراد الاخص مدلولا فی نفسه منهما، بلکه ممکن است که اصلا اخصیتی که اینجا مد نظر باشد اخص و مدلولا فی نفسه باشد، یعنی اون دلیلی که به خودی خود اخصت به لحاظ مدلول، نه به لحاظ حجیت و در مقام تعارض. خیلی خوب، ممکن است اینطور باشد. دو مرتبه یه بلی میگن و حتی از اینم ترقی میکنن، میگن بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفیه، اتفاقا همین است که از مرتكزات عرفیه هم هستش. چرا؟ لأن النکتة فی جعل الاخصیت قرینتن هی ما تسببه الاخصیت عادتن من قوت الدلاله. نکتهی که در جعل اخصیت هست به عنوان قرینه این هست که اخصیت عادتن، اضافه کنید لا دائمن، ارمزارتون که من قوت دلاله، قوت دلالتی است که این ایجاد میکنه، عادتا این طوره، این رو ایجاد میکنه. من حالا باز ممکنه که یک کسی این طور اشکال بکنه، بگه اصلا چرا اینو گفت ایشون، چه خاصیتی داشت گفتنش، دقت میکنه. و باز من همون حرف رو تکرار خواهم کرد که منم قبول دارم عبارت ایشون حالا اینجا یه مقداری زیادی توضیح لازم داره و تبیین بشه. بله میشد عبارت مناسب تر از این هم باشه، لکن ایشون در حقیقت میخواد به یه نکته ای اشاره بکنه. گاهی اوقات ما میخوایم توی عبارت کوتاهی 10 تا مطلب رو بگیم، بعد خراب میشه، بدتر میشه. ایشون میخوان در ضمن اینجا به یه نکته ای هم اشاره کنن، و اون نکته چیه؟ نکته این است که بارها شما تو حلقات اینو شنیدید، لااقل اون رفقایی که حلقات پیش بنده خونده باشن، که زیاد من تکرار کردم، خود مرحوم آقای سلام تو عباراتشون احیانا این رو دارن، و اون این که عقلا به ما هم عقلا تعبدن کاری رو انجام نمیدن. یعنی نکته عقلائیه نمیتونه تعبدی باشد. بله اونها منفعتشون نگاه میکنن و تو مباحث الفاظ کاشفیت و طریقیت رو نگاه میکنن. یادتون باشد مثلا فرض کنید در حجت خبر واحد ما چی میگفتیم؟ گفتیم بنا عقلا بر عمل به خبر واحد. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم عقلا که متعبد به خبر واحد نمیشن، که از این جهت تو زندگیشون دیدن خبر واحد کار را اندازه، کار رو اندازه روش عمل میکنن، یعنی تعبد اصلا براشون مطرح نیست، مهم اون کار رو اندازیشه، مهم این ازش که کاشفیت دارد، طریقیت دارد. دقت فرمایید اینجا میخوان این نکته رو بگن، در واقع میخوان بگن که اینی هم که عقلا این کار رو میکنن، این بیخاصیت بیخاصیت نیست، این یه همچین نکتهی هم دارد. همینجا شما یقه منو میچسبی یا مچ منو میگیری، میگه خب پس هم شد دیگه، پس در واقع شد این که عقلا این کارو میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چون قوت دلاله ایجاد میکنه، پس قوت دلاله معلول نیست، بلکه بفرمایید که علت است. نه، عنایت بفرمایید، کماکان اخصیته. خب منتها این اخصیت عادتا نه همواره قوت دلاله ایجاد میکنه. ملاک اخصیته، بازم ملاک اخصیته، اما این اخصیت معمولا قوت دلاله هم ایجاد میکنه. اینم دارم دقت بر چه عرض میکنم، اینطوره نمیگن همواره، میگن معمولا این رو همچی آقا ایجاد میکنه. یعنی اگه کسی بگه آقا من این اخصیت شما رو نمیتونم بفهمم، یعنی چه اخصیت؟ میگن اخصیت خاصیتش اینه، ولی اخصیت ببینید آقا من حالا هی اطاله کلام میشه، اشکال نداره، بعضی بحثا مهمه که حل بشه برای ما. ببینید ما یه ملاک اثباتی نیاز داریم برای اینکه عند التعارض یکی از ادله رو اخذ بکنیم، در تعارض بدوی بیایم یه دلیل رو قرینه بر دلیل دیگه قرار بدیم. ملاک اثباتی میخوایم. یعنی چی ملاک اثباتی میخوایم؟ یعنی اینکه الان من با دو تا روایت برخورد کردم، میخوام تعارض بین اینا رو حل کنم، میخوام جمع عرفی کنم بینشون. بابا ملاک عملی به من بده، ملاک عملی به من بده. هی کلی بوی و تئوری بافی من چیکارش بکنم؟ دقت میکنی چی عرض بکنم؟ ملاک عملیش همینه. ببین کدوم خاص کدوم عام، هر کدوم خاص بود، هر کدوم اخص و دائرتن بود، او رو قرینه قرار بده بر دیگری. خب ملاک عملی خوبیه. دقت میکنی چی عرض بکنم؟ میگه عقلا از چنین ملاک عملی پیروی میکنن. البته بله، این ملاک عملی تعبدی نیست در نزد عقلا، بلکه عادتاً معمولاً یه همچین خاصیتی هم برای چی آقا مترتب هستش. خیلی خوب می‌فرمایند که لأن النکتة فی جعل الأخصية قرینة هی ما تسببه الأخصية عادتاً من قوة الدلالة. من روی عادتاً تأکید دارم از محضر مبارکتون که بله، نکته و اون ملاک و اون مطلبی که وجود داشته است در این که آمدن اخصیت رو قرینه در نظر گرفته اند، این است که این بفرمایید که هیه این اخصیت آد بله اون هیه به نکته برمیگرد. این نکته میدونید چی آقا؟ این نکته ما تسببه الاخصیت و عادتا من قوت دلاله هستش. این من قوت دلاله بیان این ما تسببه هست، یعنی اون قوت دلالتی است که معمولا اخصیت ایجاد میکند نه همواره. و من الواضح واضح است که ان قوت الدلاله انما تحصل من الاخصیت مدلولا. اینجا باز عبارت واضح تر هست که قوت الدلاله معلول اخصیت. از محضرتون که قوت دلالت فقط و فقط حاصل می شود از اخصیت مدلولی، اضافه کنید لا من الاخصیت حجیتن، لا من الاخصیت حجیتن. این فقط از اخصیت مدلولی حاصل میشه نه از اخصیت حجیتی. و اما مجرد سقوط حجیت العام الاول فی بعض مدلوله، صرف این که عام اول در نسبت برخی از مدلول خودش، بخشی از مدلول خودش از حجیت ساقط میشود، فلا یجعل دلالته فی وضوح شمولها للبعض الاخر علی حد خاص یرد و فیه مباشرتن. اینی که حجیت عام اول در بخشی از مدلول خودش ساقط میشه، خب در کجا آقا؟ در فقیر فاسق ساقط میشه. باقی مونده چیه؟ فقیر عادله، فقیر عادل هستش. از منظرتون که فلا یجعل دلالته، این قرار نمیدهد دلالت عام اول را، دلالته یعنی دلالت العام الاول، قرار نمیدهد دلالت عام اول را فی وضوح شموله ها، در این که در وضوح شمول این دلالت، شموله هاش میخواد به همین دلالتی، در وضوح شمولش، شمول این دلالت نسبت به بعض دیگر. بنویسید الذی هو الباقی، الذی هو الباقی و هو الفقیر العادل فی المثال، و هو الفقیر العادل فی المثال. فلا یجعل دلالته فی وضوح شمولها للبعض الاخر، این قرار نمیدهد دلالت عام را در این که واضح است شمولش نسبت به بعضی دیگر که همون فقیر عادل باشد، علی حد خاص یرد و فیه مباشرتن، در حد خاصی که بخواد وارد شده باشد. فیه میخواد به همون خاص، بعض الخاص، فی ذالک البعض الاخر، عرض محضرتون که و هو العادل، فقیر عادل. این به این معنا نیست که یه دلیل خاصی است که فقط در باب فقیر عادل وارد شده است، نه خیر، کماکان عامه، در مورد همه فقرا هستش. اگر بله یه خاصی بود که فقط در باب فقیر عادل صادر شده بود، این خاص بود، اون دلیل دیگری که میگفت لا یجب اکرام الفقیر عام بود، این اون رو تخصیص میزد. اما این طور نیست، این کماکان عامه و دلیل خاصی که فقط در باب فقیر عادل صادر شده باشد به حساب نمیاد مباشرتا، البته علی حد خاص یرد و فی ذلک البعض الاخر و هو الفقیر العادل مباشرتا. ف فصحیح ما ذهب الیه صاحب الکفایه، صحیح اون چیزی که جناب صاحب الکفایه بهش قائل شدن. نمیدونم چقدر بحثمون جلسه طول کشید، ولیکن دیگه حالشون سر بحث رسیدیم، کفایت میکند، به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.